با عرض سلام خدمت کاربران محترم سایت گانجا تو موزیک، امروز بنا به درخواست شما عزیزان خدمت آقای رضا شیری خواننده محبوب کشورمون رسیدیم. ایشون متولد سال 62 تهران هستن و کار خوانندگی و آهنگسازی رو حرفه خودشون قرار دادن. آقای شیری سلام عرض کردم، اگه صحبتی دارین با شنوندگان عزیزمون بفرمایید تا من شروع کنم ادامه مصاحبه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان این مصاحبه و کاربران سایت خوبتون. افتخار دارم که امشب امروز و در هر ساعتی که دارم میشنون این مصاحبه رو در خدمتون هستم و باعث افتخارم هستش که بعد از چند سال همکاری با سایت خوب شما امروز در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای شیری، من میخوام از اینجا شروع کنم که شما اولین کارتون تا جایی که من یادمه 6 سال پیش پخش شد و از همون اول مورد بازدید و مورد استقبال شنونده ها قرار گرفت. اولین کارتون که قصه عشق بود با تنظیم آقای مهدی غفوریان خوب پخش شد و بعد از اون کار مهمی که خیلی جلب توجه کرد واسه شنونده ها کار من کجای زندگیتم بود.
بله.
که تنظیم آقای سعید مدرس بود دوست خوبمون و خانوم مونا برزویی شعر این کارو گفته بودن. در رابطه با این شروع کاریتون اگه صحبتی دارین، حرفی دارین، یه صحبتی کنین که بدونن چجوری شد که شما وارد این موزیک و خوانندگی شدین و چه اتفاقاتی افتاد سر این شروع کارهاتون با آقای مدرس و حالا آقای بخوری.
خب در واقع من اصلا تا 5-6 سال پیش که این کارو به عنوان کار حرفه‌ای شروع کردم اصلا هیچ تصمیم برای شروع این کار نداشتم و من قاری اول کشوری بودم، 2 سال پشت سر هم تو قرائت قرآن تو کشور اول شدم و هیچ تصمیمی برای خوانندگی نبود. که خیلی اتفاقیه که دوستای آقای غفوریان توی محل کاری که من بودم با من بودن و من داشتم آهنگی برای خودم زمزمه میکردم و ایشون صدای منو شنیدن و گفتن یه دوستی دارن که آهنگساز هستن و من رفتم پیش آقای غفوریان و کارو به هر شک شروع کردیم. استاد غفوریان خیلی زحمت منو کشیدن، خیلی حق بزرگی گردن من دارن، راهو به من نشون دادن که کار قصه عشق شکل گرفت و یه 7-8 تا کار دیگه هم با آقای غفوریان اون موقع کار کردم به اسم باور و چند تا کار دیگه که حالا چون شروع کارم بود و زیاد بهش نگاه حرفه‌ای نداشتم، یعنی اصلا قرار نبود که به این شکل در بیاد. بعد از اون با دوست عزیزم استاد خیلی بزرگم، کسی که خیلی من مدیون ایشون هستم، سعید مدرس عزیزم، آشنا شدم. منو با استاد مونا برزویی آشنا کردن و خانم برزویی زحمت کشیدن این شعر من کجای زندگیتم که سروده شده بود و قرار بود خود سعید مدرس اجرا کنه. سعید مدرس با بزرگواری این کارو به من بخشید و این کار شکل گرفت و من خوندمش و یه خیلی خاطره قشنگی شد.
در حقیقت این کار به نظر من شروع کار حرفه‌ایتون بود، خیلی مورد بازدید قرار گرفت، خیلی استقبال شد از این کار.
میکنم.
حالا من در رابطه با همین قضیه من کجای زندگیتم یه سری حرفایی دارم که یه خورده جلوتر میریم با شما من صحبتون میکنم. اینجا میخوام در رابطه با تنظیم کنندهایی که باشون کار کردین.
بله.
ببینین آقای شیری، الان شما یک سری تنظیم کننده ها رو پشت سر گذاشتین، همشون تنظیم کننده حرفه‌ای بودن و الان اومدین جایی که یه استودیو حرفه‌ای خودتون زدین و مسعود جهانی همه میدونن نشسته با شما داره کار میکنه. شما ملودی سازی میکنی، خودت خوانندگی میکنی، واسه دیگران ملودی میسازی، مسعود جهانی هم داره تنظیم میزنه با تنظیم های بسیار زیباش. ولی قبل از اون با یک سری آدم های خیلی حرفه‌ای و خوب کار کردی، مثل سعید مدرس، نیما علامه، سعید سام، حالا بقیه رو نمیدونم که هر کی بود همه اسمی توی تنظیم کننده ایران هستن. این روال خودت چجوری دیدی؟ الان فکر میکنی داری با مسعود جهانی کار میکنی هنوز رو همون محبوبیت تنظیم کننده هایی که دارن و الان هم مسعود جهانی دارن هنوز اونجا وایسادی یا نه تغییر تحولاتی ایجاد شده؟
خب خدمتتون عرض کنم که شما خودتونم استاد هستید آقای خوبت. شما خودتونم کسی هستید که من خیلی مدیونش هستم. حالا اینجا قبل از پایان مصاحبه عرض میکنم که آقای خوبت کسی هستش که خیلی حق گردن من، خانوادم و کار من داره. انصافا کسی هستید که دست منو گرفتید و هنوزم که هنوز دارید برادرانو میفشارید. من خیلی تشکر میکنم از شما. خدمتتون عرض میکنم که استاد خودتون میدونید وقتی یک کاری شکل میگیره، وقتی یه پکیجی شکل میگیره، همه مکمل هم هستن. هیچ خواننده‌ای نمیتونه بگه من تنظیم کننده‌ای رو بزرگ کردم، هیچ تنظیم کننده‌ای هم نمیتونه بگه من خواننده‌ای رو بزرگ کردم، چون تنظیم کننده‌ای که داره کار میکنه از حسش مایه میذاره، از احساسش مایه میذاره، کارو انجام میده و هزینه که در قبال اون کار هست رو دریافت میکنه. یک خواننده میتونست با اون تنظیم کننده کار نکنه، بره با تنظیم کننده دیگه ای کار کنه. حالا وقتی با اون تنظیم کننده کار کرد، با اون شاعر کار کرد و اون کار گرفت، این جریان نیست که حتما اون تنظیم کننده یا اون شاعر باعث شده که این خواننده کارش بگیره. اگر کسی این حرفو بزنه عین کفره، یعنی اون کسی که این حرفو میزنه خدا رو قبول نداره، یعنی اصلا به این اعتقاد نداره که خدایی وجود داره که تو زندگی اون تنظیم کننده هست یا تو زندگی این شاعر هست، تو زندگی این خواننده هست که این جرقه تو ذهن مردم ایجاد بشه با شنیدن این کار، با شنیدن این اثر. پس این فرمایش که شما میفرمایید، من تو سایه هیچ کس نخوابیدم، هیچ کس منو بزرگ نکرده، من بزرگ نشدم که کسی بخواد بزرگم کرده باشه. اگر کسی جایی بشینه بگه من باعث شدم رضا شیری یا هر کس دیگه، محمد علیزاده، مرتضی پاشایی، محسن یگانه، هر کسی بگه من محسن یگانه رو بزرگ کردم داره کفر میگه. هر کسی بگه من رضا شیری رو بزرگ کردم داره کفر میگه. شاید بتونه بگه من و رضا شیری با هم دیگه تو این کار موفق شدیم، من و محسن یگانه بزرگ شدیم، من با شهرام شکویی بزرگ شدیم. این که اسم خودم میارم، نمیخوام بگم من کسی ام، ولی هیچ چیز اصلا، یعنی امکان نداره کسی بتونه ادعا کنه کسی رو بزرگ کرده.
همه چی باید با هم دیگه دست به دست،
بله، همه چیز دست به دست هم دیگه داده. و این قضیه رو من خدمت شما عرض کنم، من خودم به شخص مخالف این هستم که یه خواننده فقط با یک نفر کار کنه. اگر من فقط دارم با مسعود جهانی کار میکنم، چون استدیویی که دارم توش کار میکنم مسعود جهانی
تنظیم
کنندش و برادر، یعنی زندگی منه، مسعود جهانی همه چیز منه، دارم باش کار میکنم، ولی خب تو آلبوم مجازم خودتون شاهد خواهید بود اگر خدا کمکم کنه، با 6-7 از بهترین تنظیم کننده های ایران، یعنی کسایی که اگر بخوام من، یعنی از خود طرفدارام، از خود دوستایی که منو دوستم دارم بگم با کیا بخوام کار کنم، خودشون این اسما رو خواهند گفت 100%. ما نمیخوایم کسی رو گول بزنیم، ما بیزینسمون این استدیو هست، من به خاطر اینکه این استدیو رو معرفی کنم با مسعود جهانی کار میکنم. ولی تو آلبوم من مطمئن باشید که 5 تا کار، 4 تا کار از مسعود جهانی خواهد بود و بقیه‌اش از کارهای دیگه. و اینو من توصیه میکنم به همه بچه‌ها، کسایی که میخوان شروع کنن، حتما باید امتحان کنن سلایق مختلف، تنظیم کننده های مختلف، شاعرهای مختلف، و باید با همه بچشن طعم موفقیت و شکست با همه این بچه ها رو، تا بتونن حتما راهو پیدا کنن و ادامه بدن وقتی که راه پیروزی رو پیدا کردن.
درسته. به هر حال مسئول جهانی تنظیم کننده ایه که نه صرفا کارهای شما رو مردم بهم ازش میدن، واسه کسای دیگه هم که تنظیم کرده همه مورد استقبال قرار گرفته، خوششون اومده همه، مخصوصا که تو این کلیپ آقای ماهان زدم بود و حضور داشت و چهره شیرینی داشت، هنرپیشه هم هستن علاوه بر این، خیلی مردم لذت بردن،
فوق العاده هنرمندن.
از این قضیه که بگذریم، کارهای خوبی که از شما شنیده شد و خیلی مورد استقبال گرفت، شاخصشون میشه کار بزن زیر گریه رو نام برد که با تنظیم خوب سعید سام و شعر زیبای علی استیری صورت گرفت. حالا آقای علی استیری تو کارهای دیگه هم مثل من به تو علاقه مندم، شما رو یاری کردن که
دادم.
بله، اونم همینطور که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. حالا از این یه صحبتی کن، از این شاخص کارت که همه جا شنیده میشه، همه دوست دارن، یه صحبتی کن. ضمنی که در رابطه با این قضیه صحبت میکنی، شما یک خصوصیتی پیدا کردی در مردم که میگن رضا شیری غمگین میخونه، همش تو غمه. این حرف مردمه. اگه واقعا دوست داری همیشه همینطوری باشی و مردم همینطوری دوستت دارن داشته باشن، به مردم بگو. اگه سبکت عوض میشه، به مردم بگو. چند تا کار 6-8 اینا هم تو کارات بوده ها، ولی جزء کارهای شاخصت کارهای غمگینه بوده. چی شده؟ جریان چیه؟ چرا رضا شیری اینطوری میخونه؟ این بزن زیر گریه جریانش چیه که هنوز که هنوز همه زیر لب میگن؟ یه توضیح در تو این غم و بزن زیر گریه و این چیزا بده، مردم دوست دارم بده.
خدمتتون عرض کنم که کار بزن زیر گریه رو وقتی من رفتم پیش استاد سعید سام عزیزم، زندگیمو و سرگذشت زندگیم که یه مقدار سختی توش بوده واسه سعید سام عزیزم تعریف کردم و عرض ارادتی کردیم با آقا علی ابن موسی رضا، که گفتم چقدر من امام رضا رو دوست دارم و چقدر خاطره دارم با حرم امام رضا، چقدر دوستشون دارم و اینا، این کارو برای من گذاشتن که وقتی کار بزنجیری گریه رو با صدای خودشون و با یه پد خالی و یه اتود فوق العاده ساده گذاشتن، من اصلا خودم خیلی حالم بد شد با صدای خود سعید سامعزم، شنیدم که صدای خیلی مخملی قشنگه.
تو کلام تاله ببین خودت حالت بد شده، اون کسایی که اولین بار کارتو شنیدن چقدر حال اونا رو گرفتی به قول خیلی مردم تحت تاثیر بند به بند شعر و صدای زیبای شما قرار گرفتن.
خواهش میکنم. وقتی که این کارو شنیدم، این کارو سعید سام عزیزم به کس دیگه داده بود که اون که سعیدمون به مثلا پای روزش زنگ زده بود به استاد که من این کارو نمیخوام. بعد من
بعدش پشیمون شده بعد ایشون خوندی مطمئنا.
من خدمتتون عرض کنم که رفتم و سعید عزیزم با انقدر این آدم حرفه‌ای هست که وقتی حالا هوای منو دید فهمید که چه کاری الان به درد من میخوره. این کارو برای من گذاشت و من خیلی منقلب شدم و اون موقع هم خیلی وضع مالی بد بود که حتی حلقه ازدواجم واسه خرید این کار فروختم و این کارو به هر شکل تونستیم اجرا کنیم که حتی وقت وکال گرفتن این کار با اینکه چندین بار هم تمرین کرده بودم حدود 3-4 بار گریم گرفت وسط کار، هم من هم سعید سامعیدم حالا اون بد که این کار اومد بیرون و خدا رو شکر من بعد از این کار هنوزم که هنوزه بعد از سه سال نیم گذشتن از تاریخ اجرای این کار، من خدا شاهده ایمیل هایی از مردم میگیرم که اصلا من نمیدونم من خودمو که اصلا در حد گرفتن این ایمیل ها یا در حد اینکه بخواد مردم درباره من این حرفا رو بزنن نمیدونم. البته هیچ من که خودمو کسی نمیدونم. ببینید این اثری که رو مردم تأثیر گذاشته، ولی شخص خود من، این وجودی من هیچ ارزشی واسه مردم نداره. این صدایی که حالا شنیده شده، این اثری که خلق شده واسه مردم ارزش داره. من اینو همیشه به دوستان میگم اگر از شما کاری شنیده میشه، اگر میرید جایی و میبینید کسی داره دلا میشه که دست شما رو ببوسه، به خودتون مغرور نشید. اون آدم دست تو رو نمیبوسه، اون آدم داره دست اون صدایی رو میبوسه که واسه تو خاطر واسش خاطره ایجاد کرده. ولی خود شخص تو هیچ ارزشی شاید واسه اون نداشته باشی، شاید هزار تا مثل منو داره این آدم حقوق میده تو کارخونش، شاید این دختری که داره به تو ابراز علاقه میکنه، ابراز احساسات میکنه، خودش عشقی داره بیاد به کسی انقدر عشق میورزه که اصلا وجود تن و وجود خود من واسهش هیچ ارزشی نداره. هیچ موقع مغرور نشید. من واسه همین این ایمیل ها رو وقتی میبینم به حساب خودم نمیبینم، به حساب خود رضا نمیبینم، به حساب رضا شیری میبینم که اینا واسهش خاطره شده برای مردم.
در حقیقت تو کلامت مردم اون کسایی که لذت میبرن خودشونو به نحوی جای اون کرکتری که توی این
دقیقاً
آهنگ خوابیده میبینن و
دقیقاً همیشه آهنگ های حسی، وقتی آهنگ های شادو من نمیگم، یعنی فلسفه هیت شدن که آهنگ های شاد و گرفتن آهنگ های غمگین دوتا فلسفه فوق العاده جداست. آهنگ های غمگین وقتی گرفته میشه که وقتی که مخاطبت داره گوش میکنه کارو تو زندگی خودش این اتفاقو ببینه، این بزن زیر گریه چه شادتر بشه، شما از بچه 10 ساله تا پیر مرد و پیر زن 80 ساله که من ازشون پی ام گرفتم، مطمئنا تو زندگی یکیشون بوده، یکیش با اون بچه 10 ساله ممکنه با پدرش یه خصومتی داشته یا دلخوری داشته، اون پیر مرد 70 80 ساله ممکنه به عشق جوونیاش مثلا ببینید به هر در هر صورت یه نقشی تو این زندگی بوده.
حالا شما بخوای اینو ادامه بدی این قضیه رو،
ببینید اینو باید قبول کرد هر خواننده
متمادی می‌بینیم وزیر پشت سرم دیگه من ببینید. به تو علاقه مندم، کارهای دیگه همینطور داره، این قضیه به زنجیر گریه ادامه پیدا می‌کنه. بله. به غیر از چند تایی که وسطش
خدمتتون عرض کنم که من الان هر خواننده‌ای بخواد خودش رو مطرح کنه باید یه سبکی رو واسه خودش انتخاب کنه و تو اون سبک پایمردی کنه،
مردم معرفی بشه.
دقیقاً ببینید من اگر دارم کارهای غمگین می‌خونم این سبک من هست، من قاری قرآن بودم، من صدای من سوز داره، من نمیتونم با از این صدا به عنوان یه خواننده 6 و 8 خونه کلابی خون استفاده درست. کنم من ممکنه به خاطر اینکه به طرفداران به کسایی که میشنون منو به خاطر دل اونا شده باشه دو تا کار 6 و 8 اونم سنگین اجرا کنم، ممکنه یه دو تا کار کلابی اجرا کنم، ولی ته تهش رضا شیری بزن زیر گل است، ته تهش رضا شیری برمیگرده به کیوغت و غم و داد، به هوای چشام بدجوری ابریه. من ممکنه یه گریز به این سبکا بزنم که واسه اینکه طرفدارامو بهشون نشون بدم که من اگر بخوام میتونم اجرا کنم ولی نمیخوام.
حالا این صحبتی که در تو 6 و 8 و کلابی و اینا، این حمله بر این قضیه نمیشه که اونا رو شما دارین نفی میکنین خواننده‌ای که دارن 6 و 8 کلاوی میکنن،
اصلا اینطور نیست.
ممکنه
نه
خود
نه خواننده های 6 و 8 هم الان ببینید من دوست بسیار عزیزم، بسیار عزیزم، دوست بسیار محبوب و خوش صدای من عماد طالب زاده، دوست استاد عزیز من حمید طالبزاده، اینا بچه‌ای هستن که دل مردم همیشه همه جا شاد میکنن با کارشون، ولی شما ببینید کارهای غمگینشون هم به همون قدرت داره پخش میشه، به همون قدرت اجرا میشه و اونها هم همین هدفو دارن. اگر عماد طالبزاده، اگر حمید طالبزاده بزرگوارم، این دوتا برادر فوق العاده دوست داشتنی، دارن کارهایی میخونن که دل مردم همیشه شاده، دل مردم به خوشی به یاد اینا میفته، شما ببینید کار غمگینم وقتی میخونن مردم دوست دارن، متوجهید؟ ولی باز هم برمیگردن به رشته کار اصلیشون، متوجهید؟ منم همینطورم، منم الان باید سبک خودم به اثبات برسونم و برم به خاطر دل مردم چهار تا کار شاد هم اجرا کنم، کلابی هم اجرا کنم، ولی ته تهش باز هم مخواننده غمگین خودم.
حالا از این بحث تنظیم و آهنگ و این چیزات که بیام بیرون، یک جایی که شعرهای کارهای غمگین روی مردم تأثیر داره شعر غمگین هم هست که اون ترانه سرا واسه شما بل. شعر رو میگه
بله،
علی استیری و حمید فریزند که شاخص ترانه سراهایی هستن که با شما کار کردن، بله. توی این قضیه دست دارن، توی این قضیه مهارت کافی دارن که توی شعرشون یک جاهایی چند بیت داشته باشن که شنونده رو بد جور غافلگیر میکنه، بد جور میگیره. این در رابطه با حمید فریزند میخوام توضیح بدی، شعرهای خوبی واسه شما گفته، بله. واسه مهدی مقدم خیلی شعرهای خوبی گفته، واسه شروین شعر خوبی گفته بود، خیلی میشن و خود همین علی استیری. من میخوام این قدرت ترانه سرا هم تو کارهای خودت که مردم رو تحت تاثیر قرار داده، در رابطه با اینا هم یه صحبتی کرده باشیم که بی‌انصافی نباشه.
درست میفهمم، من دستبوس این دو عزیز هستم، علی استیری و حمید فریزند عزیزم، اساتید بنده هستن، خیلی نقش بزرگی دارن تو زندگی من. خدمتتون عرض کنم که حالا خیلی از من میپرسن چرا با این دوتا کار میکنی؟
بیشتر خب با اینا کار.
بله، خب وقتی که من میبینم که ببینید من هزاران شعر دست من رسیده تو این سالیا، من شاید روزی دو تا سه تا شعر دست من میرسه که میبینم واقعا خیلی دورن از اون چیزی که من میخوام. ولی حمید فرزند و علی استیری کسایی هستن که من بهشون فقط زنگ میزنم میگم اما علی شعر داری؟ میگه بله. یعنی تموم شد دیگه، اصلا نمیگم بهش چی میخوام.
درست.
یا حمید فریزند میام حمید امروز این اتفاق واسم افتاد، شبش یک شعر واسه اون اتفاق برام میاره. خب پس ببینید این شاعرها واقعا تأثیر دارن توی این قضایای شکل گرفتن احساس آدم. وقتی من به علی استیری رفتم و اون جریان زندگیمو تعریف کردم و کارو به زنجیره گریه واسه من رو شد، پس ببینید این همونیه که من میخوام. پس چه دلیلی داره بخوام برم خودمو اسیر کنم، اسیر اسمها کنم، اسیر کسایی کنم که واقعا باید 5 6 ماه باهاشون صحبت کنم تا تازه بفهمن من چی میخوام. اینم دلیلش هست که من همیشه با علی استیری و حمید فرزند راحت هستم و خیلی خیلی تاثیر دادن توی شکل گیری این احساس.
خب از این بحث بیام بیرون، بحث جالبی بود که بارها بارها داره اتفاق میفته. من دیدم که بگم واسه شنوندگان مطلب خوبیه.
بله.
از اینها که بگذریم، از آخرین کارهای شما که خیلی پخش خوبی داشت، تیتراژ برنامه خوشا شیراز بود.
بله.
که در وصف حضرت امام زمان سروده شده بود.
بله.
خیلی قشنگ بود، منو خودم شخصا خیلی تحت تاثیر قرار داد و از بهترین کارهایی بود به نظر من که در وصف امام زمان سروده شد و من خیلی جاهای آهنگ میشنیدم. چی شد این جریانش؟ چی شد شما یهو تیتراژ؟
خب خدمتتون عرض کنم که من یه بار به برنامه خوش شیراز دعوت شدم، پارساز یک سال نیمه پیش. بعد مثلا که مردم خیلی لطف داشتن به من و ایمیل زده بودن و خواسته بودن که یک بار دیگه تو برنامه من حضور داشته باشم، که با حضور استاد پرویز پرستویی بزرگ مصادف شد و با ایشون کنار ایشون نشستم و این برنامه رفتیم. خدمتتون عرض کنم که اونجا از من خواسته شد که تیتراژی برای خوش شیراز اجرا کنم. قبل از هر چیز که بخوام ادامه این حرفو بزنم، باید از هادی قندی عزیزم تشکر کنم که تهیه کننده این برنامه هست، برادر بزرگ من، فوق العاده آدم والا، مهربون و سینه سوخته ای هستن. این کارو از من خواستن و من دیدم چون این برنامه جمعه ها پخش میشه و جمعه ها مختص به آقای امام زمان هستش، گفتم خب این کار چقدر قشنگ میشه که در وصف امام زمان باشه و هر جمعه این شعر پخش بشه، این کار پخش بشه و مردم رو یاد آقا امام بندازیم.
شعرش هم بازم از حمید،
از حمید فریزند عزیز، تنظیم
خیلی
تنظیم مسعود جهانی عزیزم بود این کار خوش شیراز.
در حال کار قشنگی بود که خیلی شنیده شد. یه بحثی دیگه که من میخوام پیش بکشم اینه که بعضی از خواننده ها از فیت دادن با خواننده های دیگه پرهیز میکنن، دوست دارن فقط خودشون تکی بخونن. دوست ندارم مشترکم با یکی دیگه بخونن، ولی تو کارهای شما زیاد دیده شده. با فرشاد شکوری خوندی، با علیرضا روزگار خوندی، با خیلی کسای دیگه خوندی. حالا این کار فکر میکنی چیه؟ خوبه؟ اون کسایی که خودشون دلیل دارن که نه نباید بخونیم، چیه نظر در توشون؟ خودت چرا؟
خب من احترام قائلم واسه هر کسی، واسه هر تصمیمی که هر کسی تو این کار میگیره. خب ما بچه هایی که الان تو این کار زحمت کشیدن و برای خودشون اسمی دست و پا کردن و باعث شدن که چند نفر بشنون کارشون، مطمئن باشید که هزینه کردن. شما یاس مثل برادر منه، من میدونم این پسر چقدر زحمت کشیده، چقدر هزینه کرده تا به اینجا برسه که شما تو عرصه‌های بین‌المللی هم حتی کار این بچه اول میشه، شنیده میشه. یا هر کسی که شما میبینید بزرگ شده تو این کار، فوق‌العاده زحمت کشیده، هزینه کرده، پول خرج کرده برای خودش و این سرمایه گذاری بوده که برای خودش کرده. حالا بعضیا دوست دارن این سرمایه گذاری که کردن برای خودشون محفوظ باشه و دوست دارن همیشه تک کار کنن، کار نکنن، برای خودشون فقط کار کنن. ولی بعضیا هم دوست دارن، خب بعضیا به خاطر دلشون با دوستشون حتی فیت میدن میخونن، ولی بعضی هم هستن که فیت میدن و پول میگیرن. و واقعا باید حق بدیم آقای اخوت، به اینا باید حق بدیم. کسی که میاد با یکی مثل یاس میخواد فیت بده، کسی که میخواد با یه خواننده بزرگی فیت بده که کارش شنیده شده، بالاخره فن داره، طرفدار داره، میخواد از این موقعیت این شخص استفاده کنه. شما وقتی بخوای یه ماشین بخری و سوار بشی و باهاش پوز بدی، باید هزینه کنی که این ماشین رو بخری. بعد شما پس باید حتما هزینه کنی که این از این قضیه استفاده بکنی. نمیشه این که شما بخوای فیت بدی با کسی که خب طرفدار داره، از طرفداراش استفاده کنی. خب شما به عنوان یکی از ارکان موسیقی ایران که الان خیلی از خواننده ها رو کمک کردید، خود شما به من بگید چقدر تأثیر داره وقتی یک خواننده که ناشناس هست ترک میده؟ به نظر شما باید 20 تا ترک بده تا اندازه اون کاری که فیت کرده با اون خواننده که یه خورده مطرح هست شنیده بشه یا نه؟
بله.
خب پس ببینید، من زندگیم داره از این راه میچرخه.
درست.
من اگر نکنم این کارو، ببینید، نه من اجرای صحنه‌ای دارم، نه دیگه کلیپ میدم، هیچ کاری نمیکنم. پس من باید، این زندگی من باید از این راه بچرخه.
حالا یه صحبتی کردیم، ما رو انداخت توی وادی که بیایم صحبت کنیم از این که با سایت‌های اینترنتی اومدی بالا.
بله.
درسته. از طریق سایت به مردم معرفی شد، کارا شنیده شد، مردمم خیلی دوست دارن، هوادارهای زیادی هم دارن. اما رضا شیری خیلی جلوتر از خیلی از این خواننده‌هایی که میگن مجاز، توانایی و قابلیت رو داشت که الان باشه تو جزء اون.
درسته.
چی شد رضا شیری فقط با سایت‌های اینترنتی، و چه تأثیری داشتن اصلا سایت‌ها تو کار شما؟
خب
چرا غیر مجاز، چرا دیگه
محمد
مجاز؟
عزیزم
همه مجاز ببنی... شدن که هر کی با سایت ها اومد بالا الان دیگه مجاز شده. شما چه برشتید؟
هر کسی میکن. ببینید محمد عزیزم، شما وقتی میری هزینه میکنی 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون هزینه میکنی، یه ترک رو میسازی، باید از یه جا شنیده بشه. یعنی این نیست که شما ترک بسازی نمیتونی با بلوتوث موبایلت این کار رو پخش کنی، نمیتونی گوش به گوش این کار رو پخش کنی. باید سایت ها وجود داشته باشن، باید سایت ها حمایت کنن. من تأسف میخورم واسه بعضی از این بچه ها که وقتی مجاز میشن از همین سایت ها شنیده میشن، ولی وقتی مجاز میشن میرن مصاحبه میکنن، میگن این سایت ها باید جمع بشن. آخه پسر خوب، اگر جمع بشن پس چرا خودت با این سایت اومدی بالا؟ پس چرا تا من خودم شاهدم که تو جلوی من زنگ میزدی در حد گریه پیش میرفتی که محمد اخوت تو رو خدا کار من رو سایتت چرا نمیذاری؟ من خودم شاهدم اینو. پس چرا الان که مجاز شدی، چرا الان که داری کنسرت میری میگی فلان سایت بده، این سایت نباید کار پخش کنه، این سایت پخش نکنه؟ من از اینجا دارم به شنونده های شما میگم و اینو قول میدم به شما، سایت هایی که الان بزرگ شدن و حرفه‌ای هستن انقدر معرفت دارن که وقتی یه خواننده بزرگ میشه از طریق این سایت ها، همون خواننده بهشون زنگ میزنه، علی عزیزم، محمد عزیزم، من دیگه مجاز شدم، لطف کنید کار منو به صورت غیر مجاز نذارید. این سایت ها انقدر حرفه‌ای هستن که شاید یه دمو با درخواست باز هم خود خواننده مجاز میذارن و مینویسن که برید اینو دانلود کنید برای حمایت. ببینید این سایت ها انقدر خوب هستن که میگن شما برید حمایت کنید. شاید این وقتی این آلبوم بذارن بازدید سایتشون چندین هزار در روز بالا بره، ولی این کارو نمیکنن و تعهد دارن.
نکن آقای شیری، حالا یه بحثی رو شما اینجا باز کردی که من نمیخواستم گفته بشه، ولی ایراد نداره. ولی ایراد نداره بحث این که خواننده میاد مجاز میشه که قبلا با ما بوده، پخش با ما بوده، واسه این ما بسیار خوشحال کننده است. شاید خودشون ندونن ها، شاید پشت سرشون نگاه نکنن رفتن، ولی واقعا من، علی دارابی، بقیه بچه های سایت، همه یکی یکی از این خوشحال میشیم. یعنی به همدیگه میگیم که ما چندین سال خواننده ای رو با ما کار کرد اومد بالا و ما با اون کار کردیم، با هم بودیم، که الان رفته پله های ترقی رو
تهی کرده،
رسیده به جایی که هواداراش میتونن بیان تو برج میلاد کنسرتش رو ببینن. ما از این بسیار خوشحال میشیم، حتی اگه اون خواننده پشت سر ما بازم حرف بزنه. شاید رضا جان این قضیه رو که اگه اومد حرفی زد، گفت سایت اینترنتی باید درش بسته بشه، اومد این حرفو زد، اینو به فال نیک بگیریم، اینو مثبت بگیریم. شاید لازمه این بوده که این بنده خدا توی اون قضیه چند تا پله دیگه بره بالا. ما به فال نیک میگیریم، اصلا ناراحت نمیشیم از این حرفایی که در تو ما میزنن. نه اینو جدی میگم رضا، یعنی از تمام بچهای سایت، توی که خواننده هستی و بقیه خواننده ها، از همینجا اعلام میکنم ما خوشحال میشیم که اونها پله های ترقی رو دارن میرن و یه زمانی با ما بودن. درست. هیچ انتظاری هم ازشون نداریم، اینو واقعیت میگم، هیچ شک نکنن توی این قضیه. حتی اگه لازم باشه که پشت سر ما حرف بزنن که برن بالا، این کارو کنن، ما از بالا رفتنشون خوشحالیم، واقعا خوشحال میشیم، اینو شک نکنن. شما یه بحثی رو باز کردی که من اینجا حالا شدم مصاحبه، من باید اینجا جواب بدم به شما، جامون عوض شد، ولی گفتم از همینجا بگم. شما هم لطف داری که این صحبت ها رو میکنی.
خواهش مانم.
حالا این حرف شد، یه سوالی دیگه دارم. به نظر خودت این همه بچه هایی که دور تو هستن، در تو موزیک دارن کار میکنن، حرف میزنن، صحبت میکنن، ما تو ایران مافیای موزیک داریم یا نداریم؟
ما ببینید، مافیای موزیک اصلا این کسی که بگه نداریم نیست، مافیای موزیک هست. بعد حتی این که میگم مافیای موزیک، ببینید مافیایی نیست. شما
نه الان گفتی هست، بعد میگی
ببینید
نیست.
نه ببینید، اسمشو میشه مافیا گذاشت، میشه نذاشت. خب این که شما یه تهیه کننده حق داره وقتی یکی مثل محسن یگانه رو داشته باشه دیگه نره سراغ کسی دیگه. خب این آدم تهیه کننده است، بیزینسش محسن یگانه است داره و واقعا داره برد میکنه. من خب الان ببینید سطح یک این مملکت، محسن یگانه خوب داره کار میکنه، استاد رضا صادقی خوب داره کار میکنه. خب چه نیازی آقای اخوت وقتی شما تهیه کننده هستی، چه نیازی داری دیگه بیای رو من سرمایه گذاری کنی وقتی داری با رضای صادقی خوب میبری؟ شما بیزینست اینه، با محسن یگانه داری خوب میبری، خب پس حاضر نیست با من کار کنی. خب به این میگن مافیا. بابا مافیایی نیست، طرف داره خب بردشو میکنه.
پس میگی مردم اسمشو میذارن مافیا؟
مردم اسمشو میذارن مافیا. نه خب اگر مافیا بود چرا پس من الان طرفدار دارم؟ اگر مافیایی بود چرا عماد طالب زاده طرفدار داره؟ مجازم که نیست، ولی ماشاءالله الان من به شما قول میدم همین الان تو برج میلاد بذاره 6 تا سانسو پر کنه.
شاید آقای شیری شما شاید از این ور توی مافیای موزیک پخش اینترنتی باشی یا جای دیگه. حالا چرا داری بحث مجازش رو
نگاه می‌کنی؟ شما آخه چرا این حرفو میزنید؟ ببینید کی میتونید مافیا باشه؟ وقتی یک رشته برای مطرح شدن باشه، فقط این که مثلا شما از ماهواره پخش بشی.
اگه کسی وجود داشته باشه که استعداد خوانندگی داشته
بله،
باشه، که بسیار
درسته.
بالا باشه، سریع میتونه به مردم معرفی بشه.
حتی شانس هم خیلی دخالت داره و اینکه خدا واسه آدم بخواد. ببینید حمید طالبزاده بزرگ، خودت شما میدونید 10 سال 15 سال این آدم داره کار میکنه،
دلش خونه ها،
دلش خونه. حمید طالبزاده استاد منه. بله. این آدم 10 سال، خودتون میدونید با شادمهر عقیلی هم دور است این آدم. ببینید ولی خدا یک جرقه یک جا تو زندگی هر آدمی میذاره.
اونم شامل همون صحبتی شد که گفتیم حقشو خوردن ولی نمیتونی جایی شکایت کنه.
بله ببینید این آدم 4 تا آلبوم مجاز تو بازار داشته، متوجهید؟ پس ببینید یه جا خدا واسه این آدم خواسته، متوجهید؟ پس مافیای وجود نداشه. خب و الان یک رشته برای مطرح شدن نیست، سایت هست، ماهواره هست، عرصه مجاز هست. شما بابا تو بزم، توی مهمونی دور همی میری، یه موقع میخونید پخش میشه تو موبایل و مطرح میشی. پس
داشتیم.
بله خود شما میدونم اصلا منظور من که، ولی خب حالا مافیا وقتی هست که شما یک رشته و دست یک نفر باشه. درست. و الان دیگه دست هیچ کس نیست.
از محسن یگانه صحبت کردی، منو مجبور کردی یه شعر از اون بگم تو در رابطه باش صحبت کنی، چون به من. خود شما هنرمندا این قضیه میخوره.
من
میگه که یادت آرزو میکردی یه روز تو خیابون آدم ها بشناسنت، چه دری به تخت خورده که الان عینک دودی زدی نشناسنت. صحبت کن، من چی نمیگم.
خدمت عرض کنم که از من اصلا من خودم در اون حد نمیبینم که الان مثلا بخوام درباره این چیزا صحبت کنم.
چرا هستی؟ من خودم دیدم خیلی هم میشناسن.
خدمتتون عرض کنم که ما ضعف خیلی بزرگی که تو شخصیتمون داریم، ما انسان‌ها وقتی که چیزی نداریم فقط خدا رو صدا میکنیم.
بله.
میگم خدایا برای ما این کارو بکن، خدایا ما رو به اینجا برسون. وقتی که میرسیم دیگه اصلا خدایی نبوده، خودمون کردیم. یعنی فراموش، خدایی نیست.
درست.
خب و خدا خندش میگیره، از دست ما خندش میگیره، میگه خب توی که منو فراموش کردی چطور ممکنه بیای واسه رفیقت کلاس نذاری؟ چطور ممکنه دیگه واسه مردمت کلاس نذاری؟ کسی که میاد عینک دودی میذاره نشناسنش. شما مطمئن باشید روزای سختی که از خدا التماس میکرد که خدا 1000 این روزا رو به من نشون بده، خب و اون آدم خدا رو فراموش کرده.
حالا این محسن یگانه در وصف کی گفته؟ خودش
کلیاته. نه کلیاته
شما هنرمندا.
بله درباره خودش گفته، درباره
بقیه
گفته. خیلی خیلی حرکت قشنگه. من استاد یگانه انصافا این حرف واقعا جاش بود که بگه کسی که مردم رو فراموش کرده خدا رو
خود شمایی که معروف شدین
درباره همه. همه ما که نشدم، ولی درباره هر کسی
معروف
که معروف شده با این کارو داره میکنه.
ولی خب جمله قشنگی بود، من الان یادم افتاد شما گفتی، گفتم بی مناسبت نباشه بگم. شما هم یه تفسیر خودتو از این قضیه بدید. آقای شیری، در رابطه با اول صحبتام در رابطه با اینکه غمگین میخونی گفتم، باز الان آخرین کاری که کامینگسونش اومده بالا و همه منتظرشن کاری به اسم چرا غما میان، باز توش غم داره.
بله.
آقای پیام شیری هم اسمش این تو هست. بل. پیام شیری کیه؟ قبلا کار ازش پخش شده، ولی توضیح بده چیه جریان، چیه چرا باز دوباره غم؟
پیام شیری برادر
منه. مثل خودت کنی.
نه، پیام شیری برادر منه و ایشون هم غم خاصی تو صداش هست. گفتم من سبکم اینه و دوست دارم که پیامم با این سبک شنیده بشه، حتی خودش دوست داره شنیده بشه کارش. و من قول دادم به شما، هم قول دادم شما، حتی خودت از من قولش گرفتی. من تا قبل از عید 3 کار کلابی، ولی خب بازم اونم سنگین و غمگین، ولی خب تو یه ریتم جالبه دیگه. و خود عید هم یه کار تقریبا شاد 6 و 8، باز هم اونم تو سبک خودم تقدیمتون میکنم که دیگه این حرفا رو آقای اخوت به من نزن. خواهش
میکنم. من بیشتر حرفایی که میزنم از زبون مردم.
خب شما الان روبروی من نشستی.
آره، میخوام بگم مردم از شما این سوالا رو دارم، من باید کنم با کسی تعارف ندارم. هر خواننده‌ای که میخواد مصاحبه کنه قبلش من میگه بگو چی میخوای بپرسی، خودت هم میبینی من با هیچ کی هماهنگ نمیکنم. حرف مردم رو میزنم، خوب و بدش رو میگم.
شما ثابت شده هستی.
خواهش میکنم. یه مطلبی رو من الان یادم افتاد، حالا که میگم خوب و بدش هم میگم. بله. یه چیزی رو بگم که از لحاظ من خوشایند نبود و از لحاظ هواداران رضا شیری. توضیح میخوان ازت. توی یوتیوب یه تصویری از شما پخش شد، یه کلیپی از شما پخش شد که توی جشن، توی برنامه خانه ترانه که معمولا توی هر جلسه ای که دارن یه خواننده میره به صورت زنده کاری رو میخونه، نه کار تنظیم داره نه چی، حالا با پیانو میزنن با یه سازی میزنن میخونن که بگن این خواننده اینطوری. شما رو دعوت کرده بودن، این کلیپ پخش شد، شما وسط خوندن کارو متوقف کردی و
صدات خارج شد.
این جریانش چی بود؟ چرا باید اینو؟
خب خدمتتون عرض کنم که یه وقتایی خب تو هر قصد توجیه نیست، این واقعیتی که من خدمتتون عرض کنم، شما استاد هستید، کنسرت های بیشماری رفتید و خودتون دیدیدن.
من ایراد نمیگیرم، اما من خودم میدونم جریان چیه، ولی من حرف مردم رو باید به شما برسونم.
خدمتتون عرض کنم که اون روز من مثل الانم که دارید میبینید سرمایه بدی خورده بودم و فوق العاده حالم بد بود و خیلی حالم بد بود و اون روز اصلا قرار نبود من کار اجرا کنم. به من گفتن که علی استری عزیزم گفتش که بیا بریم خانه ترانه. من بهش گفتم اما من اگه بیام اونجا واقعا توانای خوندن الان ندارم، و ایشون گفتن که نیست این قضیه. و من رفتم اونجا، بعد اسمم صدا شد و من رفتم بالا
بدون آمادگی،
بدون هیچ آمادگی.
حتی اون کسی هم که پیانو میزد با شما هماهنگی نداشت،
خود استاد سعید سام هستن.
خودش بود.
بله، ولی خب
من دقت نکردم،
صدا رو پیچونده بودن. این صدای
درست
نه که عمدی باشه، خواننده قبلی گام خیلی بالاتری از من میخوند، صدای پیانو الکتریک رو پیچونده بودن و 2 گام بالاتر از اون گام اصلی بود. و منم فوق العاده حال بدی داشتم روز، که حتی استاد یغمایی هم که پشت من نشسته بود گفت رضا اصلا نرو، یعنی پشت من نشسته بودن استاد گفتن که نرو. ولی من گفتم چون دیگه صدام کردن هر چی هم بشه من میرم، چون دیگه مردم اینجا نشستن و تشویقم کردن رفتم. و
خب این دلیل خوبیه آقا رضا، تو قابل توجیه.
دلیل
میگه آقا نمیتونم بخونم، نمیخونی دیگه.
خب دیگه وقتی خواستن که رفتم،
یعنی مجبورت کردن.
مجبور بودم بله. بعد رفتم و اون اتفاق افتاد. بله اون اتفاق افتاد. درست. و من جالب خدمتتون عرض کنم که من 7 تا کار اجرا کردم اونجا.
آها اون یکیشو مردم
اون یکی رو بعد نه و جالب این که رفتن قشنگ وقت گذاشتن و بریدن اون گذاشتن. بله من 7 تا کار اجرا کردم. خود بزنجیری گریه رو تو همین گامی که الان میگم خدمتتون، تو همین گامی که میگم دو پرده بالاتر بودم من اجرا کردم.
درست.
ولی همین کار اسودا بود گذاشتن. نه اصلا
حالا نمیتونیم بگیم کار اسودا.
اصلا من به شما بگم آقای
رضا شیری بگذاریم، مردم درک و فهمشون رفته بالا.
بله
اگه رضا شیری رو دوست دارن یا هر خواننده ای رو دوست دارن، انتظار دارن که رضا شیری بهترین باشه.
درست فهمم.
اون خواننده ای رو که دوست دارن انتظار دارن بهترین
باشه.
به خاطر همین میان رو ایرادات انگوش میذارن. بله. و من و شما نباید ناراحت
نه
بشیم.
اصلا ناراحتی
باید
نیست.
باید بپذیریم.
خودتون آقا خوبت خودتون دیدید که تو فیسبوک من اولین نفری که این کارو شیر کرد از یوتیوب خود من
بودم. خود شما بودید.
خود بله. من توی حدود 60-70 هزار نفری که دوستام کنارم هستن تو فیسبوک، من تو 2 هفته این کار 14 بار شیر کردم تو یوتیوب. خودم شیر کردم. بله به مردم گفتم ببینید. و پیش اومده واسه خیلی از خواننده های بزرگمون که شعر یادشون رفته، کار قطع شده، ریتم جای دیگه زده، خواننده جای دیگه خونده و هیچ ایرادی نیست. و این باعث میشه که آدم اتفاقا احساس ضعف کنه و بره این ضعفش رو برطرف کنه
که دفعه بعد دیگه.
بله.
خب دستون در نکنه. مردم یه خورده خسته میشن مسائل تخصصی میکنیم، یه خورده بریم سوالات خصوصی. ایراد نداره.
شما من در خدمت شما.
شما ازدواج کردین؟
بله من ازدواج کردم، صاحب 2 تا بچه هستم.
خدا حفظش.
محمد رضای من الان 10 سالشه، پریام 4 سال و نیم 5 سالشه.
زود ازدواج کردی؟
بله 18 سالگی ازدواج کردم. اولین دو چرخمونو که فروختیم دیگه ازدواج کردم. از مدرسه برگشتم زنگ زدم.
خب ما توی کارهایی که شما، کارهای هنری که شما انجام میدی، یه قسمت یه تبلیغاتی مردم از شما دیده بودن که شما کار عکاسی و تو کار تصویری و اینا بله. هستی. یه توضیح بله. در تو این بده.
خب خدمتتون عرض کنم که من آتلیه عکاسی داشتم، آتلیه عکاسی حرفه‌ای داشتم و این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام میدادم. ولی از اونجا که دیگه خودت آقای خوبت از نزدیک شاهد زندگی و جزئیات زندگی من هستی، من اگر موسیقی رو از من بگیرن میمیرم، یعنی اگر خوانندگی رو بگیرن میمیرم.
وقتی تو گذاشتی بیشتر
دیگه بوده. بله دیگه اونو تعطیلش کردم که دیگه به چسب
فقط هنوز میمیرم واسه بچهای
فقط واسه بچهای خودمون، اونم واسه دل خودمون به خاطر درآمدش
کار میکنی. شغل اصلیت الان مردم میخوان بدونن همینه یا نه جای دیگه هم درآمد داری؟
من فقط شغلم خوانندگی هست، فقط شغلم ملودی سازی هست و تنظیم و میکسو مستر و استودیو داری
که توی
فقط
کار استودیو انجام. خب چیز خصوصی دیگه داری که مردم بخوام بدونن جالب باشه واسه شون؟ خودت بگو. من
همیشه فکر میکنن مردم ماها وضع مالیمون خیلی خوبه. میخوام بهتون بگم دوستای عزیزم، هر کسی که تو این رشته میبینید موفق شده، من تک تک میتونم اسم براتون بیارم، اونهایی که به سطح 1 موسیقی ایران رسیدن از قدیم تا جدید.
بله.
هیچ کدوم از این بچه ها پول دار نبودن.
بله.
هیچ کسی وقت هر خواننده موفقی که شما دارید میبینید تو این کار به اوج به قله رسیده، هیچ کدومشون بچه پول دار نبودن. خیلی از من میپرسن تو الان خیلی وضعت خوبه. من هیچ و من فوق العاده آدم متوسطی هستم از نظر مالی. و ببینید وقتی که شما پول داشته باشی وارد این کار بشی، مطمئناً به خاطر عشق به این کار وارد نشدی و به خاطر هزاران جریانی که مربوط به این کار وارد این کار میشه. ولی وقتی که عشق داشته باشی و پول نداشته باشی، از همه چی زندگیت میگذری به خاطر عشقت و موفق بشی. بعد دوستای عزیزم بدونید بچه‌هایی که تو این کار موفق هستن، هیچ کدوم شاید الان پولدار شده باشن از این کار، ولی هیچ کدوم پولدار نبودن و منم نیستم.
خب حالا پس با این تصویری که از این قضیه از شما داریم، این بچه هایی که علاقه من به خوندن هستن میان استودیو مراجعه میکنن، از لازم مالی اذیتشون نمیکنی؟
من نمیکنم. نه
همینجا اعلام کنیم بیان،
من اذیتشون نمیکنم. نه که پول نگیرم، من مجانی کار نمیکنم، ولی همونطوری که بله همونطوری که خودم یادمه که حلقه ازدواجم واسه کار فروختم، نمیذارم این اتفاق واسه کسی بیفته.
واقعا فکر میکنی هنرمندا باید با دیگران فرق داشته باشن اخلاقشون؟
100% باید فرق کنن. ممکنه صدای خوبی داشته باشی، ممکنه نوازنده خوبی باشی، ممکنه تو هر رشته‌ای موفق باشی، ولی اگر اخلاق خوبی نداشته باشی هیچی نیستی. من نوازنده های خیلی بزرگی تو این استودیو میان، نوازنده های فوق العاده بزرگ، نوازنده های با قدمت ریشه دار اینجا میان که واقعا من خدا شاهده بعضی وقتا میشینیم اینجا گریه میکنیم. دردشون اینه که طرف یه دونه ترک داده حالا موفق شده، ولی هیچ احترامی واسه 15 سال 20 سال ویالون نوازی این آدم قائل نیست، هیچ احترامی واسه 20 سال نوازندگی گیتار این آدم قائل نیست. اصلا براش مهم نیست که این آدم با چه اسطوره هایی تو چه کشورهایی رفته نوازندگی کرده، فقط فکر میکنه چون این آدم اومده تو این ددروم این استودیو و فلان قدر پول گرفته، میگه آقا پولشو گرفته بگو بزنه بابا. این ند اصلا این آدم اگر بخواد از خاطراتش تعریف کنه،
اون خواننده باید خوانندگی رو بذاره کنار.
شما دوست داشتی که جای کسی دیگه یه ترانه رو میخوندی، یه ترانه یا آهنگی رو شنیده باشی، یهو بت یه جوری یه تکونی خورده باشی بگی کاش که اینو من
نه من
تو حالا وسط اتفاق
نه من با ترانه هایی که خونده میشه لذت میبرم، اشک میریزم، میخندم، ولی هیچ موقع دوست ندارم که اون کارو خونده باشم، چون همه کارا که از من میشنوید دقیقا تو زندگیم اتفاق افتاده و چیزایی بوده که باید
خوندم. مختص خودت باشی بل. با دیگران کاری نداری.
بله.
خب حالا الان بگو کارهای بعدی چیه؟ مردم میخوان بدونن که اصلا میخوای چیکار کنی؟ خب سالی دیگه، دو سالی الان خواهش. برنامه ریزید واسه کار آینده چیه؟ چه برنامه‌ای داری؟ چیا رو مردم منتظر باشن ازت بشنون؟
من بعد از این مصاحبه شما از من کار جدیدمو با پیام شیری خواهید شنید. من مشغول جمع‌آوری آلبوم مجازم هستم.
پس جمع شما هم به جمع خواننده های
بله بعد ان شاء الله میریم دربارتون بعد صحبت میکنیم.
درست همون که صحبت
بله دیگه این مصاحبه تو آرشیو داشته باشید.
ما راضی هستیم
خدمتتون عرض کنم که دارم آلبوم مجازمو جمع میکنم، مجوز شعرام گرفته شده الان تو ارشاد هستیم و با تنظیم کننده بسیار خوبی دارم کار میکنم که اگر از خود طرفدارها و از خود مردمم اگر میخواستم بگن که با کیا کار کنم، من مطمئنم که همین اسما رو میبردن. اگه زبید اسماشون رو بیارم
بفهم.
استاد شهاب اکبری
به.
استاد سعید سام، استاد نیما علامه، استاد سعید مدرس،
همه جمع.
بله مسعود جهانی عزیزم،
ترانه سراها هم بگو،
حمید فریزند، علی استیری، مونا برزوی عزیزم، احتمال 70-80% محمد علیزاده عزیزم شعر و ملودی هستش و حالا من این بین اگر کسی فراموش کنم بعد منو ببخشن، داریم کار میکنیم انشالله.
یه مسئله که این روزا خیلی مد شده آهنگای پیشوازه، پیشواز ایرانسل و بله. آوای انتظار این. شما تو این قضیه نیستی؟ اگه هستی ببین
چرا منم پرونده
دارات بدونن اتفاقا روی بدون... موبایلاشون یه تنظیمی بزنن
دوست عزیزم بدونن که من قرار دادم با یکی از این شرکت هایی که دستن در کار این کار هست بستن و آهنگارم دادم بهشون، 11 تا کار از من تو ایرانسل خواهد رفت که امیدوارم حمایت کنم. به زودی هم تو سایت خود شما هم کد پیشوازشون رو خواهیم زد و تو رسانه های جمعی هم انشالله اعلام میکنم، انشالله تو روزنامه هم انشالله تبلیغاتش خواهیم زد که مردم در جریان باشن.
عارض آخر مصاحبه است، میخوان هوادارات بدونن چطوری با ارتباط برقرار کنن. الان میدونن یه استودیویی داری،
درسته.
نمیدونن دوست دارم بیام باهات کار کنن، اصلا دوست دارم ببیننت، نمیدونم دوست دارم بشناسنت، باهات حرف بزنن. مردم چطوری باید با ارتباط برقرار کنن؟ خدمتتون عرض
کنم که من سایت قبلیم خودم جمعش کردم چون سایتی بود که دوستش نداشتم، سایت جدیدم به زودی تا 20-25 روز دیگه راه اندازی میشه.
آدرسش بگین حالا 25 روزی مردم میام.
من توی سایت خودتون اعلام میکنم چون هنوز مشخص نیست، حالا rezashiri.ir احتمالاً خواهد بود و تو خود گنجا تلفن استودیو من خورده.
خب خوش اخلاقی دیگه و من زنگ میزنم.
نظر شما چی آقای؟ خب نظر شما بگید.
ولی بعضی شاکی هن از بعضی از خواننده. دستتون درد نکنه. مصاحبه خوبی شد، هرچند طولانی شد، امیدواریم که کاربرا ما رو ببخشند. ایشالله از ما راضی باشن. اگه حرفی داری بفرمایید. و
تشکر میکنم از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد که خیلی کمک میکنن بچه‌ای که دوست دارن توی هیته مجاز کار کنن و این راهو براشون هموار میکنن که بچه ها بتونن که توی کشور خودمون فعالیت کنن. شکر خدا رو میکنم که امشب امروز این وقت خوب در خدمت شما بودم و صدامو به گوش مردم رسوندید. از سایت شما فوق العاده تشکر میکنم به خاطر حمایت هایی که کردید، از شخص شما، از محمد تورانی عزیزم که خیلی زجر کشمون میکنه ولی دوستش داریم. توکل به خدا، مردم دعامون کنن، مردم دعامون کنن، مردم دعامون کنن. به خدا میسپارم.
خیلی ممنون. با تشکر. خدا نگهدار.